حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بحث ما در شبهه مفهومیه بود. صوری که مرحوم سید در مسئله ذکر کرده اند، مسئله پنجم، به صورت فقط اجمال فرموده اند که اگر یک مایعی مردد بین مضاف و مطلق بود، در این صورت اگر به مقدار کر بود، اصالت و طهاره در او جاری میشه، و اگر به مقدار کر نبود، در صورتی که حالت سابقه داشت، استصحاب حالت سابقه را میکنیم، و اگر حالت سابقه نداشت، شکی نیست که رافع حدث و خبث نیست و با ملاقات نجس هم متنجس میشه قطعا اگر مادون کور بود. در آخر عبارت میگه اگر مادون کور بود متنجس میشه. خب عنایت بفرمایید، این مسئله را مرحوم استاد چهار صورت کردن، اما از اونجایی که مباحث ارزشمندی در این صور اربعه هست، خب به عرضتون برسانم. دیروز و پیرتن روزهای قبل دو صورتش گذشت. صورت اول آنجایی بود که حالت سابقه از نظر مضاف بودن یا مطلق بودن مسلمه، ولی شک که در بقای حالت سابقه داشتیم، خب اینجا علل قاعده استصحاب جاری میشه، و چون استصحاب هم اصل محرزه، ثابت میشه که همون حالت سابقه باقیه. اگر قبلا مضاف بوده الان هم مضاف به استصحاب، و اگر مطلق بوده مطلق. و بعد فرمودند به این که اگر حالت سابقه معلوم نبود، اینجا بود که شبهه مفهومیه بود، و تارتا شبهه مفهومیه موضوعیه بود. شبهه موضوعیش همون بود که عرض شد که شک میکنیم اون حالت سابقه به خاطر اضافه شدن از بین رفته یا نه استصحاب میکردیم. شبهه مفهومیه اونجایی بود که اصل مایعی که موجود است نمیدونیم این مایع مضاف یا مطلقه. به این صورت که مرحوم استاد تفکیک چون کرده، ما صورت ثانیه را طبق فرمایش استاد تفکیک میکنم که دوستان بهتر توجه کنند. صورت ثانیه پس اینه که مثلا فرض کنید که یه مرتبه یک ظرف شیری را ریختن توی یک ظرف مایعی، یک آبی مطلقی. حالا نصف آب مطلق مثلا مقدار زیادی هم شیر ریخته شده، نمیدونیم که این الان به حد مضاف رسیده تا احکام ماء مضاف را داشته باشه، یا به حد مضاف نرسیده. البته اگر به مقدار کر نبود، این که خب بحثی نیست، اگر به مقدار کر نبود، خب مسلمه که با ملاقات نجس نجس میشه، زیرا اگر آب مطلق هم باشه، خب به مجرد ملاقات نجس متنجس میشه، و اگر آب مضاف هم باشه، و باز به ملاقات نجس متنجس میشه. اما صحبت این که اگر به مقدار کر بود، صورت ثانیه را که دروز از کردن تکرار میکنن، بعض از دوستان نکتهی درش بود توجه کنن. فرض بفرمایید که مقداری آبی هست در سوی یک برکه، یک مقداری هم آمدن شیر را ماس کردن، یک مشک شیر ریختن تو این برکه، الان به مقدار کر شده. حالا نمیدونیم اینجا از باب شبهه مفهومیه است، یعنی نمیدونیم که آیا این با این کیفیت آب مطلق بر او صادقه یا اینکه ما بر او صادق نیست، الان دیگه آب مضافه. اینجا چون حالت سابقه در کار نیست، استصحاب دیگه جا نداره. درسته، بله درسته، مشک شیر ریختیم، اما الان که این حالت مشک شیری که در ریختیم، نه این است که فرض کنید که نمیدونیم مشک شیر ما نریختیم، یه بچه آمد از بیرون یه آب مشک شیر رو اینجا ریختیم، ما آمدیم مواجه شدیم با این که الان نمیدونیم این آب به حد اضافه رسیده یا به حد اضافه نرسیده. این میشه شبهه مفهومیه. در شبهات مفهومیه که از نظر مفهوم مردد است، اینجا گفتیم استصحاب حکمی جاری نمیشه، برای این چون خوب موضوع ممکنه متبدل شده باشه. مثلا میخوایم استصحاب بکنیم بقای مثلا نمیدونم عدم انفعال این آب را، میخوایم استصحاب بکنیم بقای مطلق بودن این آب را. خب این حالت سابقه در کار نیست و بنابراین الان نمیدونیم که این حالت موجود هست یا نه، استصحاب در جای جاری میشه که موضوع همون موضوع سابق باشه. الان موضوع متبدل شده، با تبدل موضوع استصحاب حکمی جاری نمیشه. استصحاب خود موضوع هم جاری نمیشه که دیروز مفصل عرض کردم، از قبیل استصحاب نهار است که منتهی میشه به لیل، اما لیل مردد بین استتار شمس و ذهاب حمره مشرقیه. الان میدونیم استتار شمس شده و میدونیم که ذهاب حمره مشرقیه هم نشده. استصحاب چی رو میخواییم بکنیم؟ استصحاب نهار رو بکنیم. خب میگیم فرض برای این که نهار آخرش لیله، اگر لیل استتار بوده که والله حاصل شده، اگر لیل ذهاب حمره مشرقیه است که والله حاصل نشده. بنابراین شک ما در مفهوم لیل است، چون شک در مسمای بلیل است، نه شک در عمود زمان باشه، لذا استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمیشه. این بسا مطلب دیروز تمام شد. حالا یه مطلبی که میخوام عرض کنم اینه، وقتی این است که در همین صورت آیا این آب که الان به مقدار کر شده، بسیار خوب شیرم ریخته شده درش، آب مطلقم هست، حالت سابقی هم درش نیست که استصحاب کنیم، شبه هم مفهومیه، آیا در اینجا اگر ملاقات با نجس کرد حکم به طهارت میشه یا حکم به طهارت نمیشه؟ درست آقای؟ خب اگر قلیل بود که قطعا محکوم به نجاست میشه دیگه، نیست؟ چون اگر قلیل بود، فرضاً اگر آب مضاف باشه که قطعاً نجسه، آب مطلقم اگر باشه و قلیل باشه بازم نجسه. اما حالا فرض کنید که این مجموع به مقدار کر رسیده، سید در عبارتش میگه ول اصل و اطهاره. اینجا که این آب به مقدار کر رسیده، مجموع آب مضاف و مطلق به مقدار کر رسیده و شک داریم که آیا مطلق هست یا مطلق نیست، اینجا حکم به قاعده طهارت میکنیم، میگیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. این فرمایش سیده. آقای نائینی میفرمان که ما یه قاعده ای داریم و آن قاعده اینه که اگر یه حکم الزامی یا حکم شبیه الزامی متعلق شد به یک موضوعی از موضوعات و بعد بر این حکم یک استثنایی وارد شد، باید احراز اون استثناء بشه تا حکم الزامی منتفی بشه. مادامی که احراز نشد نمیتوان به عموم عام تمسک کرد. مثلا چی؟ فرض کنید اگر مولا گفت که لا تدخل احدا علیه الا صدیقی، آقا در منزل برای احدی باز نکن مگر دوست من باشه، اینجا استثناء شده فقط دوست، حکم اولی هم حکم الزامی نهیی است، هیچ کسی وارد نشه مگر صدیق من. اینجا آقای میرزا میگه باید احراز بشه صداقت تا حکم به جواز دخول صادر بشه. نمیتوانه بگه آقا ما چون شک داریم که آیا این آقا مصدیق هست یا نه به اصل براءت تمسک کنیم و بگیم جواز داخل شدن او. نه، وقتی که حکمی رفته روی یک موضوعی و حکمم الزامی است، استثناء شده یک عنوان مثل عنوان صدیق، میگه مادامی که احراز نشد این عنوان، عموم مستثنا من باقیه. درست در ما نحنفی هم اینه، الما اذا بلغ قدر کرن لم ینجس شیء. مفهوم اینه که اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه کل شیء. درست، پس این جمله به مفهومه یه قاعده رو به ما یاد میده. اون قاعده اینه که هر آبی که به حد کر نرسید با ملاقات شیء متنجس میشه. بنابراین ما اگر خواسته باشیم تمسک کنیم به قاعده طهارت، آقای میرزا غلط میگه، غلطه. چرا؟ برای اینکه چون قبل از قاعده طهارت به ما یک کبرای کلی مولا یاد داد. اون کبرای کلی اینه که آبی که به حد کر نرسیده با ملاقات نجس متنجس میشه، باید احراز کریت بشه تا ملاقات موجب تنجس نباشه، طبق همون قاعده‌ای که گفتیم که اگر حکمی بر روی عنوانی رفت و یک امر وجودی استثناء شد، مادامی که احراز اون امر وجودی نشه عموم مستثنا من حجته. اینجا میگیم عموم مستثنا من اینه که هر آبی که به قدر کر نرسید با ملاقات نجس متنجس میشه. حالا این آب مضافی که اینجا جمع شده که مقداری شیره مقداری هم آبه، اینجا بالاخره میخوایم ما احراز کنیم، شما فرمودی قاعده طهارت را، میگیم قاعده طهارت در جایی جاری میشه که احراز کریت بشه. اینجا که احراز کریت نشده است، استصحاب احراز ماهیت نشده، ما حکم بکنیم به این که این آب طاهره، غلطه. درست. نه اول اون که عرض کردم، آب اگه قلیل بودیم مرکب که مسلما متنجس میشه که بسی درش نیست، اما اگر بناشه که این آب به حد کر رسیده، آقای میرزا میخواد بگه دیگه نمیشه قاعده طهارت جاری کرد. سید میگه قاعده طهارت جاری میشه. قاعده طهارت چرا؟ چون اگر آب مطلق بود که قطعا طاهر بود، اگر آب مضاف بود قطعا نجس بود. حالا که مردد بین مضاف و مطلقه و ملاقات کرده با یک شیء متنجسی، اینجا میگه اصل طهارت در این جاریه. آقای میرزا میگه نه، اینجا جای جریان اصل طهارت نیست. روشن شد؟ بله. پس این در این صورت، یعنی در صورت ثانیه که شبهه ما شبهه مفهومیه بود، در صورتی که مفهوم نه استصحاب موضوعی جاری شد نه استصحاب حکمی، اما آیا قاعده طهارت در اینجا جاری میشه یا نه؟ مرحوم سید به اصل طهارت حکم به طهارت کرده. ما یکی این حرف را آقای نائینی طبق اون مبنای خودشون قبول ندارن. آیا این مبنا تام یا نه؟ جاش علم اصوله که آیا حکم اصول بینیم که آیا اگر حکمی معلق شد به عنوان وجودی محکومه بچیه. حالا صورت ثالثه از تردد، صورت ثالثه این است که اگر بنا شد که دو حالت هر دو در این مایه مقابل ما عارض شده، این برهه از زمان مضاف بوده، برهه از زمان هم مطلق بوده، اما شک در تقدم و تأخر داریم که آیا اول مضاف بوده بعد مطلق شده، یا اول مطلق بوده بعد مضاف شده. اینجا چه باید کرد؟ آفرین. خود دیگه اگه بناش که اصل طهارت باشه قطعا نه، مسئله رفع حدث. رفع اگر قلیل بود که خب معلوم نه رفع حدث میگه نه رفع کن، اما اگر کثیر بود بر اساس موانی، سید میگه فقط اصل طهارت جاری میشه، اما نمیتونیم بر این حکم بکنیم بر رفع حدث و قبض. چرا؟ برای این چون حالت سابقه که در حدث موجود بوده شک داریم با این رفع میشه یا نه، بنابراین نمیتوانیم استصحاب بقاء حدث و خبث جاریه. صورت ثالثه آقایان اونجایی که توارد دو چیز بشه. سابقی خودم که معلومه که من حالا محدث بودم با این آب میخوام رفع حدث کنم، شک دارم رفع حدث یا خبث شده یا نه، استصحاب میکنم همون حالت سابقه را. آیا صورت ثالثه عرض کردم جایست که توارد هر دو حالت شده و شک در متقدم و متأخره؟ اینم خیلی در موارد فقه اثر عملی داره. مثل که یک آبی بوده، فرض فرمایید به این که جنابالی هم بسید زدیب توی این آب، بعدم کور شده، نمیدونی که آیا اول دستت زده بودی و بعد کور شد، یا اینکه اول کور بوده و بعد دست زدی، تقدم و تأخر یکی مشکوکه. یا یه پدری مرده وارثی هم داشته است و هم کافر شده، شک در این داره که آیا وارث اول کافر بوده بعد پدر مرده که اسم نبره، یا نه پدر مرده بعد مسلمان شده این آقا تا اسم ببره. مواردش زیاده. اینجا که شک در تقدم و تأخر باشه چه حکمی داره؟ آقایان محترم، در اینجا آقای آخوند میگه استصحاب در شایی که دو شیء از تقدم و تأخر مختلفند، استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه احراز اتصال زمان شک به زمان یقین نیست و با عدم احراز اتصال استصحاب جاری نمیشه، چون شرط استصحاب اینه که زمان شک به زمان یقین متصل باشه، و الا اگر احراز اتصال نشود استصحاب جا نداره. این مسئله خیلی مهمه، توجه کنید. خب فرض کنید که ما میدونیم این آب قبلا مطلق بوده، فرض کنید، بعد مبدل شده به آب مضاف. حالا که مبدل شده به آب مضاف، نمیدانیم که چه وقت دست ما به این آب ملاقات کرده. آیا اون وقتی که مطلق بوده ملاقات کرده تا در نتیجه آب متنجس نشده باشه، یا اون وقتی که مضاف شده ملاقات کرده تا در نتیجه این آب متنجس شده باشه؟ شما چی میخواید استصحاب کنید؟ میگیم باید زمان شک شما متصل به زمان یقینتون باشه، یعنی اون زمانی که شما یقین داشتی این آب مطلقه، همون زمان استمرار داشته باشه تا زمان ملاقات دست شما. حالا تا زمان ملاقات دست شما اگر مطلق بوده و شک کنیم، استصحاب جاری میشه. اما اگر این مابین این آب مطلق مبدل به آب مضاف شد، بازم استصحاب جاری میشه؟ بله؟ نه دیگه، استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون اون زمان یقین شما آب مطلق بود، زمان شک شما الان مرد واسطه شد، در این مابین یک زمان اضافه آمد که دیگه در زمان اضافه حکم سابق قطعا جاری نیست. بله؟ درست؟ آقای آخوند اینطوری میفرمند، میگن اگر بنا شد که دو حادثی محقق شدن و شک ما در تقدم و تأخر این دو حادث بود، نمیتوانیم هیچ یک از دو حادث را استصحاب کنیم. مثلا میدانیم پدر مرده، بچه کافر هم مسلمان شده، و میخواییم بر این اثر، بر این استصحاب اثر توارث بار کنیم. دقت میکنیم، میخواییم اثر توارث بار کنیم. کی اثر توارث بار میشه؟ اون وقتی بار میشه که پدر بمیره و بچه هم مسلمان قبلن شده باشه. حالا که قبل از مرگ مسلمان شده، ارث میبره. اما اگر پسر بعد از مرگ مسلمان بشه، ارث نمیبره. نیست؟ بله؟ اینطوره دیگه. در جایی که ما الان شک داریم، فعلاً الان پدر مرده، بچه‌م الان مسلمانه، نمیدونیم این بچه قبل از پدر آمده و مسلمان شده تا محکوم به ارث باشه، یا بعد از پدر بدون از گونه مسلمان شده تا محکوم به ارث نباشه. میخوام استصحاب کنیم بقای عدم اسلام بچه را تا زمان فوت پدر. بگیم بچه هر دمش مشهورا استصحاب کنیم که بچه مسلمان نشده تا زمان فوت پدر. از طرف دیگر هم استصحاب میکنیم عدم پول موت پدر را تا بعد از اسلام بچه. بر اولی چی بار میشه؟ استصحاب عدم اسلام بچه تا بعد از فوت، پس بچه ارث نمیبره. استصحاب کنیم عدم موت بچه پدر را تا بعد از اسلام، پس بچه چی میشه؟ ارث میبره. ایشون میگن در جایی که دو حادثی حادث شده و بعد شک در تقدم و تأخر داریم، چون هر کدام از این دو به وسیله دیگری نقض می شود، پس ما بعد از حالت دیگری یقین نداریم که حالت اولی تا زمان شک مستمر باشه، زیرا ممکنه قبل از زمان شک اون حالت سابق ما نقض شده باشه. فهمیدی چی گفتم؟ بله؟ بر این اساس آقای آخون میگه در صورتی را که دو حادثی باشند که شک در متقدم و متأخر باشه، استصحاب حالت اول جاری نمیشه، زیرا در زمان شک ما احتمال میدیم که اون حالت سابق نقض شده باشه به وسیله حادث دوم. خب با این که نقض شده دیگه، پس احراز اتصال زمان شک به زمان یقین نمی کنیم. بر این اساس میگه استصحاب جاری نمیشه. خب حالا اگر این بیا ما نحرفی، در ما نحرفی میدونم این آب یک مدتی مطلق بود، یک مدت هم مضاف بود، اما شک در تقدم و تأخر این دوتا داریم. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بر این آب استصحاب برش بار کنیم، یه اثری را که مثلا رفع حدث، رفع خبث یا عدم تنجس باشه. میگیم خیلی خوب، شما میخواید چطوری کنید؟ اگر استصحاب میخواید بکنید که این آب قبلا مطلق بوده و تا زمانی که ملاقات با نجس کرده استصحاب اطلاق چه بکنید، و فرض در این است که میدونید که دو مرتبه این آب مطلق یه مقامی هم مضاف شده، اما مضاف بعد از مطلق شده یا قبل از مطلق شده نمیدونی. اگر بعد از اطلاق اضافه شده باشه، پس حالت متیقن سابق نقض شد، از بین رفت. اگر اول مضاف بوده بعد مطلق شده، حالت اطلاق استصحاب جائزه. آقای آخوند میگه چون مواردی که از قبیل دو حادثی هستن که در تقدم و تأخر یکیشون شک داریم، اینجا بازگشتش به احتمال نقض حالت سابقه متیقن به متیقن دیگر در کاره، چون احتمال نقض در کاره استصحاب جاری نمیشه. نمیدونم فهمیدید نه؟ بله. میگم به این که پس بنابراین این دو حادث، هر دو حادث شده، حادث اول استصحابش وقتی جاری میشه که حادث دوم نیامده باشه، اما چون میدوال میدیم حادث دوم آمده باشه، پس اون حالت اولی چیه؟ نقض شده، متیقن نیست. برای این اساس بگه استصحاب جاری نمیشه. حالا در ما نحنفی این آبی مایی که مقابل ما هست مطلق هم بوده، مضاف هم شده، اما نمیدانیم بعدم ملاقات با مثلا دست نجس کرده. اگر این وقتی که ملاقات با دست نجس کرده بگیم خب این آب که موقعی مطلق بوده، استصحاب کنیم بقای اطلاقش رو تا که تا زمان ملاقات با دست. و فرض بر اینه که زمان ملاقات با دست اگر قبل از او این آب مضاف شده باشه دیگه پس متصل نیست زمان شک به زمان یقین، درست؟ پس برای این اساس ایشون میگن در مجهوله تاریخ استصحاب جاری نمیشه، زیرا زمان شک به زمان یقین احراز اتصال نشده. استاد خویی بهشون میگن در جواب که چرا ما میتوانیم اشاره کنیم به اون مطلق، بگیم این بالاخره این آب یختی که مطلق بوده، هر وقت بوده در طول تاریخ این زمان مطلق بوده، شک داریم آیا بعد مضاف شده یا نه، استصحاب کنیم بقا اطلاقش را. میگه بله جاری میشه و من احراز نقض یقین به شک هم وارد نیست، منطقه متعارضه، هر دو تعارض میکنن، استصحاب بقا اطلاق معارض با استصحاب بقا اضافه است، از این جهت اثر عملی نداره. خب حالا این ملاقات که اینها از نظر طهارت و نجاست چه حکمی داره؟ شما بفرمایید. اصالت و طهارت جاری میشه مبنای میزا، درسته یا نه؟ اصالت و طهارت جاری نمیشه چون اون گناهی که امر وجودی احراز بشه و این احراز نشده، اما به مبنای استاد خویی ممکنه اصالت و طهارت جاری بشه. اما داجه به رفع حدث و خبث نه، چون این را یه متیقن نیست برای ما که این آب آب مطلق بوده، اثبات رفع حدث و رفع خبث به او نمیشود کرد. آن چهارمین صورتی که استاد در اینجا فرض میکنن اون اینه که اگر بنا شد که ما شک داریم در اضافه و اطلاق یک آبی، ابتداءً شک داریم، نمیدونیم این آب مضاف یا مطلقه، حالت سابقه هم برای ما روشن نیست یا حالت سابقه اصلا در کار نیست، وارشیم در بیابانی یه مرتبه آبی رو میبینیم که این آب الان نمیدونیم مطلقه یا مضافه، که اگر مطلق باشه خوردنش طرف عدس و خبث با او جائزه و اگر مضاف باشه جائز نیست. اینجا که توارد حکمه اینم نیست، بلکه از قبیل شک ابتدایی در اطلاق و اضافه شیئیه. آیا اینجا راهی هست برای اثبات این که این آب را حکم به طهارت، این مایع را حکم به طهارتش کنیم؟ میتونید بگی یکی دونه شما اگر این را بگید خیلی عالیه. استاد خویی در اینجا میگه ما تمسک میکنیم به استصحاب عدم ازلی، برای اینکه مطلبم پر جمله روشن بشه، باز یه بحثی است در علم اصول که مرحوم آخوند این را در ایغازون از بحث عام و خاص آورده و آن اینه که اگر یک شیء وجودی صفت یک ماهیتی بود و صفت وجود ماهیت بود، یعنی به مجرد وجود ماهیت این صفت هم با ماهیت تلازم بره و وجود پیدا میکنه، آیا در اینجا اگر ما شک در صفت کردیم استصحاب عدم صفت جاری میشه یا نه؟ مثلا یک زنی نمیدونیم قرشیه هست یا نه، این زن از همون اول که وجود پیدا کرد یا قرشی بود یا غیر قرشی، نبوده وقتی که بگیم قرشی بوده و بعد زائل شده یا به عکس، این صفت وجود ماهیته، یعنی هر آنی که وجود پیدا کرده این ماهیت این صفت با او ملازم بوده. آیا ما اگر شک کردیم در یک زنی که این قرشیه هست یا نه، می توانیم استصحاب عدم قرشیت جاری کنیم؟ اشکال اینه که چه این زن بودی که قرشی نباشه تا شما شک کنید در بقای قرشیتش به استصحاب عدم کنید؟ میگن این استصحاب عدم قرشیت در جای جاری میشه که این قبلاً متصف به عدم قرشیت باشه. این زن که از اول یا قرشی بوده یا از اول غیر قرشی، حالت سابقه یه متیقنی نداره که شما او را استصحاب کنید. آقای آخوند به تبع ایشون سیدنا الاستاد میگوین ما میتوانیم استصحاب عدم قرشیت این را جاری کنیم. چطوری؟ بگیم این زن اون وقتی که وجود نداشت اتصاف به قرشیت هم نبود، بعد که وجود پیدا کرد شک میکنیم آیا اتصاف به قرشیت هم وجود پیدا کرده یا نه، استصحاب میکنیم عدم اتصاف به قرشیت را. نه، همین یکی، همین زن به خصوص میگن بعد از اینکه وجود پیدا میکرد که نه خودش بود نه قرشیتش بود، بعد که وجود پیدا کرد نمیدونیم قرشیت هم متصف حاصل شد یا نه، استصحاب کنیم عدم اتصاف به قرشیت را. اینه میگن استصحاب عدم ازلی یا استصحاب عدم ذاتی. آیا استصحاب عدم ذاتی درسته یا نه؟ اگر درسته در ما نحنفی میتوانیم استصحاب کنیم عدم اطلاق آب را ام لا؟ انشاءالله فردای باقی بحث. صلی الله علی محمد و آله.